بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو فصل سوم، فصل چهارم رو خدمتتون ارائه میکنم. موضوع درس ما در فصل چهارم وضعیت ایران و عراق در آستانه جنگ هستش. یه مقدمه لازم خدمت دانشجویان محترم عرض بکنم. انقلاب اسلامی زمانی پیروز شد که دنیا وابسته به دو ابرقدرت بود از نظر سیاسی، یکی بلوک غرب بود، یکی بلوک شرق بود. بلوک غرب با محوریت امریکا بود، بلوک شرق با محوریت شوروی سابق بود. ولی از نظر مکتبی غرب رو میگفتن لیبرالیسم، یعنی هوادار سرمایه‌داری، و شرق رو میگفتن سوسیالیسم یا کمونیسم. اما ایران در زمانی که انقلاب پیروز شد اومد شعار داد، بعد گفتم من نوع حکومتمو تعیین میکنم، گفت نه شرقی نه غربی، و حکومت ایران شد نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ایران. این خود باعث شد که تضاد و چالش هایی رو به دنبال داشته باشه. در نتیجه ما میاییم وضعیت ایران از نظر سیاسی و نظامی اقتصادی در اون زمان، یعنی 40-41 سال پیش مطرح میکنم. زمینی که مطرح میکنم شما ملاحظه میکنید بعد با این وضعیت موجود عراق در 41 سال پیش دوباره با اونا مقایسه میکنم، زمینی که برای اینکه صرفه‌جویی در وقت بشه مقایسه را من خواهم گفت. اول ببینیم که وضعیت ایران در از نظر سیاسی امنیتی در زمان شروع پیروزی انقلاب چی بود. در هر زمان که حکومتی از بین بره، یک حکومتی جایگزین بشه، بهش میگه مرحله گذار، یعنی قدرت احزاب و فعالیت‌های سیاسی قدیم و جدید شروع میشه. به فرض مثلا همه مطالبه گر هستن، یکی میگه من این حکومت رو میخوام، یکی میگه من اون حکومت رو میخوام، در نتیجه باعث تضاد و اختلاف میشه. و اختلافاتی که در اون از نظر وضعیت سیاسی ما در اون شرایط بودیم من خدمتون توضیح میدم. در اون زمان انقلاب حکومتی سر کار اومد به طور دولت موقت، نه انقلابی بود نه معتقد به حرکت‌های انقلابی، نه یعنی رادیکالیست بود. گروه‌های سیاسی مخالف نظام بیشتر فعالیت می‌کردن. بعد از جمله یکی از اونها مثلا گروه‌های رادیکالیسم انجام داد، اشغال لانه جاسوسی بود یا سفارتخانه امریکا بودش که توسط دانشجویان پیرو خط امام اتفاق افتاد. اما در بعد از اون بلافاصله آقای بازرگان، دولت آقای بازرگان استعفا دادن. بعد به فرمان حضرت امام زمام امور کشور به شورای انقلاب سپرده شد به مدت 8 ماه. بلافاصله رفراندوم انجام شد، آقای محمد حسن بنی سعد به عنوان اولین رئیس جمهور برای ایران بعد از پیروزی بعد از انقلاب انتخاب شدند. بعد تضادهای بین آقای رئیس جمهور و مجلس و سیستم‌های رادیکالیسم یعنی حزب الله اتفاق افتاد. بعد تلاش‌های افراطی مخالفین آغاز شد. تلاش‌های افراطی یعنی انتشار نشریات گوناگون، تشکیل ستاد و کانون‌های عملیاتی، خانه‌های تیمی، جذب جوانان پرشور، هر جناحی برای خودش هواداری داشت، اینها رو جذب میکرد. گروه های سیاسی اوائل انقلاب ترکیبی از این قسمت ها بودن. اونا که انقلاب کردن پیرو خط امام بودن، بهش میگفتن حزب الله یا رادیکالیسم. اونا که پیرو لیبرالیسم بودن به نوعی با سازش با امریکا تمایل داشتن، از جمله جبهه ملی، حزب ایران، نهضت آزادی، بعد حزب ملت و امثال اینها. گروه های چپگرا که اندیشه کمونیستی داشتن، مانند حزب توده، چریک های فدای خلق، اکثریت اقلیت، حزب کارگران سوسیالیست، حزب رنجبران، سازمان انقلاب، سازمان پیکار در راه آزادی، طبقه کارگر، حزب کمونیست، حزب طبقه کارگر و دهقانان. اما یک گروه هم التقاطی بودند. التقاطی ها هم افکار اسلامی داشتن هم افکار مارکسیستی داشتن، مثل سازمان مجاهدین خلق، مثل سازمان‌های آرمان مستضعفین، امت، جنبش مسلمانان مبارز، گروه تروریستی فرقان. بعد یک گروهی هم که ماهیت قومی و زبانی داشتن مثل حزب دموکرات یا حزب کومله خلق مسلمان، جنبش مجاهدان بلوچ ایران، حزب خلق عرب خوزستان. بعد نمونه ای از این فعالیت های گروه های ضد انقلاب که با ترورها آغاز شد، من برای ایجاد ناامنی خدمتتون توضیح میدم. گفتم بیا مغزهای ایران رو ترور بکنیم. کیا رو ترور کردن؟ مثل سپهبد قرنی که اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی بود. آیت الله مطهری رئیس شورای انقلاب بود. آقای دکتر مفتح استاد حوزه و دانشگاه بود. حاج مهدی عراقی از یاران امام بود. قاضی طباطبایی از علمای آذربایجان بود. بعد اینا اومدن شروع کردن ناآرامی در بعضی شهرها و مناطق کشور، از جمله آذربایجان، قائله آذربایجان، قائله کردستان، قائله سیستان و بلوچستان، قائله گنبد، قائله خوزستان، خلق عرب. ترورها به مدت به مرور زمان شروع شد و این ترور باعث ایجاد رعب وحشت شد. تبلیغات گسترده آغاز شد که باید ارتش از بین بره. بعد کیا بودن این شعار میدادن؟ عکس امامو گرفته بودن، پایینش نوشته بودن که مثلا بله انحلال ارتش، از جمله حزب توده. کارشون چی بود؟ حمله به پادگان ها، از جمله پادگان مهابات، سنندج، حمله به ستونهای ارتشی، حزب دموکرات، نظامی، جهاد سازندگی، کامیون ها یا آذوقه دار، دارو، اینها رو حمله میکردن، نابود میکردن. بعد اختلافات قومی رو راه انداختن. اختلافات قومی رو راه انداختن. گروه های ضد انقلاب نفوذ کردن در دانشگاه ها، کارخانه جات. دانشگاه ها برای مدتی تعطیل شد. برای چند سال تعطیل شد. پست‌های حساس، همکاری با سواک، فرار دادن عناصر رژیم طاغوت، سرمایه‌داران و فودال‌ها یا سرمایه‌داران. حالا در اینجا ما یک نتیجه می‌گیریم. زمانی که انقلاب شده، ما در حین گذر از انقلاب هستیم. ترورها شروع شده. امنیتی وجود نداره. به پادگان‌ها حمله میشه. کارخانجات رو داغون می‌کنن. دانشگاه ها نفوذ میکنن، بعد رو به وحشت ایجاد میکنن. آیا در این شرایط ما استقلال امنیت داریم یا نداریم؟ طبیعتا این مؤلفه نشون میده که ما از نظر امنیت، امنیتی وجود نداره. این وضعیت امنیت ما در اون شرایط موجود 41 سال پیش. اما وضعیت اقتصادی، وضعیت اقتصادی ما در اون شرایط خیلی بدتر از اون بود. چرا؟ مثلا دشمنان انقلاب معتقد بودن که ایران باید نفتش کاهش صادرات نفت داشته باشه. نفت ما رو نمی خریدن. اگر می خریدن با قیمت نازل می خریدن. خالی بودن خزانه دولت به دلیل انتقال دارایی‌ها اون توسط خاندان پهلوی به خارج از کشور، اختلال در صنعت کشور، اعتصاب‌های اوائل انقلاب، تحسن ها در محیط های کاری، فرار کارکنان مراکز استقلالی، مغز ها رفتن تولیدی، کارشکنی ها در گروه های ضد انقلاب در صنایع و کارخانه ها، نبود دورنمای روشنی از اقتصاد ایران، نبود الگوی اقتصادی متناسب با سیستم اسلامی، مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی. اینا موارد بودن در اون زمان. اگه ما دقت بفرمایید، خب مواد اولیه 75% از خارج می اومد. تحریم‌های اقتصادی دنبالش بود. تحریم‌های اقتصادی توسط اتحادیه‌های اروپا و آمریکا، شامل مثلا تحریم‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل. آیا ما در این شرایط که مواد اولیه نداریم، کارخونه ها خابیدن، مردم در اعتصاب هستند، آیا در این شرایط وقتی چرخ کارخونه نمیچرخه، نفت ما رو نمیخرن، اگرم بخرن خیلی ارزون میخرن، آیا وضعیت اقتصادی ما خوبه یا بده؟ طبیعتاً وضع اقتصادی ما مناسب در اون زمان نیست. اما میایم ببینیم وضعیت نظامی ایران در اون شرایط چی بودش. اولا ببینید سران ارتش ما چند مورد داشتیم که این در زمان انقلاب، بعد از انقلاب سران و فرماندهان ارتش به 4 گروه تقسیم شدن. سران ارتشی که وابسته به رژیم بودن، از کشور خارج شدن. عده‌ای به مردم تیراندازی کردن، یا اونا دستگیر شدن یا زندانی شدن یا اعدام شدن. تعدادی از سران که اقدامی نکرده بودن ولی میگفتن من این رژیم رو قبول ندارم، اومدن بازنشسته شدن یا بازخرید شدن، از کار برکنار شدن. عده‌ای از فرماندهان ارتش که انقلابی بودن، اومدن به انقلاب کمک بکنن، رفتن به سپاه و ریاست جمهوری پیوستن. اما وضعیت کلی نظام رو برگردیم در اون زمان یک کمی توضیح بدم، میگیم ساختار ارتش چی بود؟ ساختار ارتش و سازماندهی ارتش امریکایی بود، یعنی تجهیزات ما امریکایی بود، آموزش ما امریکایی بود، سلاح، مهمات، قطعات ما امریکایی بود. امریکایی ها برای ارتش ایران 3 ماموریت تدارک دیده بودند. یک، پرده پوشش، یعنی سد نفوذ، یعنی چی؟ در مقابل شوروی سابق. حفاظت و تأمین جریان انرژی از خلیج فارس، یعنی ما ژاندارم منطقه بودیم. یعنی چی؟ یعنی منافع امریکا رو در خاک خودمون در مقابل شوروی حفظ بکنیم. به عبارت دانشجوی اگه صحبت بکنیم، باید با کمونیسم مبارزه کرد. به این میگفتیم ژاندارم منطقه. طرفداری از امریکا در مقابل کمونیستا، مثل جنبش زوفا که ارتش چکار کرد؟ اونو سرکوب کرد. اما بیایم ادامه بدیم، میبینیم که در زمانی که انقلاب شد، بعد سلسله مراتب تضعیف شد از نظر نظامی. سلسله مراتب تضعیف شد یعنی چی؟ یعنی زیر دست بالا دست رو قبول نداشت. تسلیحات و تجهیزات نظامی ایران پیشرفته تر از جنگ افزارهای عراقی بود. کاهش نیرو در اون زمان وزیر دفاع آقای آدمیرال مدنی بود، استاندار خوزستان بود، جزء لیبرالیسم ها بود. از یک آدمیرال، یک ژنرال نیروی دریایی بود. بعد ایشون که به عنوان وزیر دفاع تعیین شدن، اومدن گفتن سربازی از 2 سال بشه 18 ماه. وقتی که از 2 سال به 18 ماه شد، اونا که در مرز بودن، تر پادگانا بودن، همه ترخیص شدن. یعنی به نوعی پادگان ها و مراکز مهم ما چی شد؟ تخلیه شد. تحریم تسلیحات، مثلا در اون زمان قبل از امریکا، در زمان دولت شاپور بختیار، آخر نخست وزیر پهلوی با ژنرال هایزر آمریکایی چند تا قرارداد بسته بودن. به پس مثلا 160 فروند هواپیما بود، تانکای چیفتن زیردریایی از سوی آلمان بود 6 فروند، بعد آواکس بودن، بعد 4 فروند نافشکن جنگی بود. همه اینها ملغا شد، تحریم شد. خب زمانی که به فرض مثلا سلسله مراتب، حالا خروج 12,000 مستشار امریکایی از ایران، شعار انحلال ارتش، بعد کاهش نیروهای ارتشی، بازنشسته شدن، کار نکردن، یه سری فرار کردن. حالا با این وضع سلسله مراتب وجود نداره، وابستگی وجود داره، بعضی از سران اعدام شدن، پادگان ها تخلیه شده، تفنگ ها افتادن دست عناصر ناساله. آیا با این وضع ارتشی که نمیتونه روی پای خودش بیسته، آیا قادر است با یک کشور دیگه به جنگ؟ طبیعتا نه. در اون شرایط وضعیت ما این بود. اما حضرت امام پس از 22 فروردین بهمن 57 فرمودن ارتش دچار تحولات عمده بشه. حضرت امام فرمودن به ارتش فرصت دهید ساختار خود رو بر اساس معیارهای ارتشی مکتبی توسعه بده. بعد میایم وضعیت، حالا این 4 تا مورد و 3 تا مورد من خدمت شما عرض کردم وضعیت ما در اون زمان، حالا بیایم ببینیم که وضعیت عراق در اون زمان چی بود. اولا ما چند تا حزب داشتیم، حزبا رو اسم بردم، قدیم و جدید همه مطالبه گر بودن، ولی عراق یک حزب داشت به نام حزب بعث به معنی برانگیختن. خصوصیات حزب بعث چی بود؟ یک، ضد ایرانی بود، ضد شیعه بود، ضد اسلام بود، همه مخالفان خودشو میکشت. صدام خودش رئیس حزب بود، صدام رئیس جمهور بود، صدام اداره کشور رو به عهده داشت، رئیس شورای فرماندهی بود. ساختار قدرت متمرکز در رئیس جمهور بود که اونم رئیس حزب بود. این وضعیت در مال ما اگر بررسی بکنیم وضعیت خودمونو میبینیم سیاسی امنیت در اون زمان، اگر به فرض مثلا رژیم بعث به صورت مشت، ولی مال ما مشت ما باز میشه، مثلا حزب احزاب میاد بیرون جدا میشن، قدرت در مقابل قدرت امنیتی ما در مقابل وضعیت سیاسی امنیتی رژیم عراق در اون زمان چی پایین تر بودش. میاییم وضعیت اقتصادی رژیم عراق رو در نظر بگیریم. خیلی خلاصه به عراق فشار می آوردن که شما باید افزایش سریع و بی سابقه صادر نفت داشته باشین. وقتی که نفت زیاد تولید شد باید صادر بشه، وقتی صادر شد میفروشه، یعنی درآمد میشه، ولی این درآمد رو میگم بایستی با هزینه ما باشه، بایستی شما بدین مصالح و تجهیزات نظامی بخرید. عراق 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. عراق با توجه به آمار جمعیتی 1/3 ایران بود، یعنی 1 رو مصرف میکرد 2 تا رو صادر میکرد، مصرف کم داشت، صادرات عراق زیاد بود. حزب بعث در توسعه اقتصادی و اجتماعی 3 هدف رو دنبال میکرد. ظاهرا شعارهای خوبی بود، از جمله مثلا میگفت حذف طبقه بالا، یعنی تساوی در توزیع درآمدها و خدمات، مبنای یک اقتصاد سوسیالیستی، توسعه سریع اقتصادی در بخش صنعت. اینها اتفاقا موارد خوبی بودن ولی عملا انجام نمیشد. وضعیت نظامی رژیم بعثی عراق، عراق وابسته به شوروی بود، یعنی دکترین شوروی، از جمله مثلا سلاحش وابسته بود، مثل انواع میکا، هلیکوپترها، سلاحهای سنگینش مثل تانکهای T-52، T-62، T-72. عراق با شوروی دوستی 15 ساله داشت. عراق هسته اصلی قدرت ضربت نیروهای زمینی عراق را یگانه‌های زرهی و مکانیزه تشکیل می‌دادند. اما در این زمان با ستون و فقرات که باید بیشتر توجه بکنین، ستون و فقرات ارتش عراق بیشتر متکی به نیروی زمینی بودش. اما بیایم به صورت کلی این بخش رو بگم، قسمت اصلی قدرت نظامی عراق زمینی بودش و قدرت نهایی هوایی، تحریزی و توپخانه و زرهی بوده. خب این مجموعه رو خدمتتون عرض کردم به صورت مفید مختصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.